لحظه بهار روشونه دماوند.
خب دوستان خوب شنونده، الان دعوت میکنم که حریم رو بشنوید با موضوع حجاب 31 دقیقه و تا فردا صبح خداحافظ.
حریم، گفتگوی صریح در حوزه عفاف و حجاب.
آغاز می‌کنیم با نام و یاد خدایی که حریم را برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه حسنپور هستم. برای پی گرفتن بحثی بروز با قالبی مناظره گونه در باب رسیدن به تعادل در زمینه عفاف و حجاب، شما میتونید پیشنهادها، نظرها و انتقادهای سازنده خودتون رو با شماره پیامک 30035 پیامک کنید. در صورت تمایل برای شرکت در برنامه با همین شماره میتونید تعامل کنید. با آغوش باز پذیرای شما خواهیم بود. با این موضوع در خدمت دو دخت ایران زمین هستیم که میهمان ما هستن در استودیو با دو دیدگاه متفاوت، که از این عزیزان میخوام خودشون رو معرفی کنن. اول سمت راست من،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، ناهید شیرنگی هستم، ارشد علوم تربیتی.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید. و سمت چپ من، به شما هم خوش آمد میگم.
سلام خدمت شما عزیزان، نایر اعظم نجفی هستم، کارشناس ارشد علوم تربیتی.
خیلی متشکریم. و امروز کارشناس تبیینیمون خانم اعظم شعبانی، استاد دانشگاه، مدیر توسعه و توانمندسازی بانوان، مهارت‌های آموزشی و اداری و فعال فرهنگی هستن. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خدا که زیباست و زیبایی‌ها را دوست دارد.
سپاسگزاریم. در ابتدای برنامه از شما بزرگواران خواهش میکنم هر کدوم در دو دقیقه نظر و دیدگاه خودتون رو در خصوص موضوع امروز برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید. از خانم شیرنگی شروع میکنیم، بفرمایید.
در سرزمین ما ایران واژه عفاف تنها یک ارزش دینی نیستش، بلکه ریشه در تاریخ، ادب و فرهنگ ما ایرانی ها داره. انسان رو به وقار و متانت دعوت میکنه. از اشعار حافظ و سعدی گرفته تا آداب معاشرت های ایرانی، همه بر احترام به خیشتن و دیگران، مخصوصا بزرگترها، تاکید میکنه. عفاف یعنی همون زیبایی که توی سادگی و وقار هستش، نه توی نمایش های آنچنانی و هیاهوهای این زمانه. و اینکه امروز ما در جهانی که زندگی میکنیم مرز بین ارزش و ظاهر کم رنگ شده، این گوهر هنری و فرهنگی به ورطه فراموشی سپرده شده. ما دور هم جمع شدیم تا بتونیم اون فرهنگ اصیل ایرانی رو به جوانهامون بیشتر معرفی بکنیم.
سپاسگزارم. شنیدیم دیدگاه خانم ناهید شیرنگی رو در خصوص موضوع امروزمون که اشاعه عفاف در بستر فرهنگ ایرانی است. حالا صحبت‌های خانم نجفی رو هم بشنویم، ببینیم ایشون چه نگاهی به موضوع امروز دارن. بفهمید؟
بله، خوب، بسیار خوب گفتید. درسته واقعا فرهنگ عفاف در فرهنگ ایرانی هست، منتها نکته ای که هست ما اینو میخواییم بگیم که کلن خداوند در فطرت بشر علاقمندی به این عفاف رو قرار داده به حیا. اصلا زن به طور کلی، حالا چه ایرانی چه هر جای دیگه ای از دنیا باشه، حیا رو دوست داره، یعنی در فطرت بشره. پس بنابراین از قدیم، یعنی ما حتی بررسی کردن خیلی از دانشمندان مثل ویلدورانت، اصلا یک نویسنده مورخ آمریکایی و مسیحیه، اومده بررسی کرده گفته این مسئله در تمام زنان وجود داشته، زنان از قدیم الایام این حیاتشون وجود داشته و حتی به دختران خودشون اینو آموختن. خب پس این حیا، حالا ما اعتقادمون اینه که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در سخنان اسلام وقتی میاد، یعنی چیزی هست که بر اساس فطرت بشر میاد. حالا پوشش هم به عنوان یکی از گزینه‌های حیا مطرح میشه که بعد روش کار بشه. حالا ما در این موضوع انشالله در ادامه من صحبت میکنم.
سپاسگزارم. بریم سراغ کارشناس تبیینیمون خانم دکتر اعظم شعبانی در خصوص موضوع امروز.
بله، تشکر از نظرات شرکت کنندگان عزیزمون. در واقع عفاف مودی است که وقار را به زیبایی و جذابیت پیوند میده. پوشش با وقار نمادی است که شخصیت فرهنگی و اجتماعی را معرفی میکنه. در واقع عفاف یعنی زیبایی به کامل دیده شدن بدون از دست دادن حریم و احترام. پوششی که وقار داشته باشه همیشه مد هست در بحث عفاف.
سپاسگزارم. در برنامه امروز قرار راجع به اشاعه عفاف در بستر فرهنگ ایرانی با تاکید بر پوشش و مد صحبت بکنیم. بشنویم از معنا و مفهوم عفاف، نمادها و آثار عفاف در سطح جامعه، تعاریفی که این مفهوم در فرهنگ ایرانی در طول تاریخ کشور ما داشته و راههایی که با ترویج و اشاعه عفاف قرار به غنای فرهنگ کشورمون بیفزاید تا ایرانی امن و زیبا داشته باشه. بریم سراغ بارش افکار شرکت کنندگان امروز. در ابتدا از خانم اعظم نجفی خواهش میکنم که چالش اول رو شروع بکنن. بفرمایید، میشنویم صحبت شما. بزرگوار،
حرفم اینه که ما تو کشورمون الان باید یه برنامه ریزی خوبی داشته باشیم، چون میدونیم که اصلا کلن انقلاب ما به خاطر رفع فساد بوده، اصلا علت انقلاب ما این بوده. خب ما میدونیم کشورهای دنیا الان مخصوصا ابرقدرت‌ها از همین موضع دارن وارد میشن، برای اینکه چیکار بکنن؟ با حمله به این مسئله حیا بتونن بقیه سنگرها رو هم به قول معروف بگیرن، یعنی کارشون با این شروع میشه. برای همین هم هست که ما الان داریم میبینیم که بعد از انقلاب، حالا اول انقلاب شاید خیلی یه دفعه پوشش ها زیاد شد، ولی به مرور باز الان یه خورده ضعف رو داریم میبینیم. یعنی فرهنگ بیبندوباری رو سعی میکنن ترویج بدن، علتش اینه. حالا چرا این مسئله اتفاق داره میفته؟ ما نیومدیم درست رو این فرهنگ کار بکنیم، نیومدیم اسلامو درست نشون مردم بدیم، بگیم که با لباسای زیباتر، با مدهای قشنگتر، با خود فرهنگ حجاب چارچوبا رو اعلام بکنیم. این مشکلیه که الان وجود داره.
درسته. یه لحظه اجازه بدین.
خواهش
می‌کنم. اگر ما از طریق و زاویه فرهنگ ایرانی وارد بشیم، فکر کنم موضع جوانا کمتر میشه، چون فرهنگ ایرانی نماد عفاف هستش. یعنی اصلا ما اگر از بستر ایرانی بودنمون استفاده بکنیم و اینکه ایرانی بودنمون رو معرفی بکنیم به جوانها، میتونیم به نظر من اون حیا و عفاف رو در جوانها ایجاد بکنیم. چرا؟ ببینید، ما از ابتدا یکتا پرست بودیم، یعنی حتی قبل از اینکه اسلام وارد ایران بشه ما یکتا پرست بودیم و این بستر آماده بوده بین مردم ایرانی و آریایی و خیلی سریعتر تونستن اسلام رو پذیرا باشن.
خیلی خوبه ها، من این حرف شما رو تایید میکنم.
بله،
خوبه که ما فرهنگ ایرانی رو مطرح بکنیم، ولی خب مسائل اعتقادی هم در آمیخته است. این کشور ما یه کشور مسلمانه.
بله.
98% مردم ایران مسلمان هستن.
بله.
ضمن این که ما فرهنگ ایرانی رو مطرح میکنیم، میتونیم بگیم حرف خداست. یعنی اگه واقعا جوون ما بدونه، واقعا به این رسیده باشه که حرف خدا اینه، یعنی الان متأسفانه ما نتونستیم درست ترویج دینمون درست نبوده.
من همین موضوع رو دارم تأکید میکنم که ما این یکتا پرستیمون از قبل از اینکه اسلام ورود پیدا بکنه در بین بوده. اقوام آره وجود داشته. حالا ما میتونیم این برنامه ها رو با نشست هایی که داریم، مثل همین برنامه ای که داریم، یا به اصطلاح با اشتراک گذاری نظراتمون، حالا این برنامه رو توی سطح آموزشمون هم حتی قرار بدیم. ما الان توی صدا داریم انجام میدیم، توی سازمان صدا و سیما این کار رو انجام میدیم، یعنی تک بعدی عمل نکنیم، آموزش پرورشمون هم بیاد تو این بحثا شرکت بکنه، دانش آموزایی که مخصوصا رشته‌های هنرستان هستن بیان تو این بحثا شرکت بکنن. وقتی تو این بحثا قرارشون بدیم، این گفتمان‌ها ایجاد بشه، درسته. به نظر من میتونیم قشنگ‌تر این
حرف شما درسته ها، ولی میگم اینطوری نباشه که بگیم ما فقط باید الان ایرانو مطرح کنیم، ما اصلا از اسلام حرف نزنیم، چون اینطوری نیست که جوانای ما چون اسلامو نشناختن الان به خاطر اون حجمه ها به اسلام هست فکر میکنن اسلام در مقابل بلی. ایران قرار گرفته.
خب شما وقتی اینطور نیست،
باید سعی کنیم. من همین رو میخوام بگم در تایید صحبت شما، میگم ما کارهای فرهنگی انجام بدیم بلی. که نشون بده اسلام از ایران جدا نیست.
درسته،
دین اسلام بر اساس گذشته ایران هست، گذشته ایران فرهنگ پوشش خیلی قوی بوده، به قول شما یک تا پرست بودن، اصلا ادیان با هم اشکالی ندارن.
شما وقتی که از دین وارد میشی، یعنی دارید دو جبهه مخالف، یعنی چه با حجاب چه بی حجاب، یعنی دو تا جبهه متفاوت رو دارید.
خب همون دیگه، چون بی حجاب که بی دین نیست، ما نباید فکر کنیم بی حجابی یعنی بی دینی. مثل اگه بگیم فلانی غیبت میکنه پس مسلمون نیست، نه، انسان ها معصوم نیستن، یکی ممکنه حجابش ضعیف باشه، یکی ممکنه غیبت کنه، یکی ممکنه دروغ بگه، ممکنه دزدی بکنه. بی حجابی معنی بی دینی نداره ها. خیلی از خانمایی که حتی روسری سرشون نبود، من باشون صحبت کردم بلد. دیدم که میگم من قبول دارم اصلا هم پوشش و هم اسلامو.
چه بی حجاب و چه با حجابمون باید بحث عفاف روشن بشه براش.
کاملا درسته، موافقم با شما،
همینه دیگه. خب شما وقتی میگی اسلام دیدش روی حجاب هست،
همه که مسلمون نیستن تو ایران،
آره، یعنی ما توی خب دیگه توی کشورمون هم مسیحی داریم، هم
بله
ادیان مختلف داریم دیگه. تو جامعه ما که ایرانی هستیم فقط دین اسلام وجود نداره که، مسیحی هستش، زرتشتی هستش و همه ما در کنار هم داریم زندگی میکنیم به عنوان یک قسمت مشترک به نام ایرانی بودنمون. خب الان عفاف یعنی توی فقط اونایی هستش که مسلمونن، اونایی که حجاب دارن؟ نه، الان یک مسیحی هم میتونه عفاف داشته باشه، میتونه یه پوشش مناسب داشته باشه، یه زرتشتی هم همینطور. خب شما دارید دو تا نقطه مختلف مقابل هم رو ایجاد میکنید، دو قطبی سازی رو دارید شما به وجود میارید.
همون دیگه، ما اصلا قصدمون دو قطبی سازی نه، ما میخوایم بگیم همه ادیان.
خب ببینید، بیان خیلی جوان ما به اون بیان داره. نگاه داره میکنه، داره گوش میده، نوع بیانمون تاثیر میذاره و باعث ایجاد یک تضاد میشه در جوان و باعث میشه که اون لج و لجبازی بین جوانان ما اتفاق بیفته. که الان
از هر دو شرکت کنه اندامون، اولین موضوع چالشی که ما رو میبره به سمت و سوی کارشناس تبیینیمون، بشنویم نظر خانم دکتر اعظم شعبانی رو در چالش اول.
خواهش میکنم. از دوران باستان تا به الان در واقع هویت ایرانی فقط در بحث لباس پوشانندگی نبوده، بلکه اصالت و شأن اجتماعی افراد محسوب میشده. در اقوام مختلف ایرانی، از کرد و لور و بختیاری، ترک و شمالی و جنوبی، بلوچ و ترکمان، در واقع لباس‌هایی که عین رنگارنگی و زیبایی‌هایی که دارن همیشه پوشیده و فاخر بوده. دامن‌های چند لایه، سوزندوزی‌های هنری، پارچه‌های فاخر همیشه نشان دهنده این بوده که در فرهنگ ایرانی زیبایی و عفاف همیشه در کنار هم معنا داشته. و تا نسل الان در واقع ما میبینیم که خواهانش هستش و براش چقدر جذاب هستش. اما ما واقعا باید فرهنگ سازی کنیم از نسل گذشتمون، از سنت‌های گذشتمون، به طراحان و تولید کنندگان لباس در واقع طراحی‌های ایجاد کنن که از گذشته ما، از سنت‌های ما الگو برداری بشه تا این در جامعه پذیرفته بشه.
بله، متشکرم. فکر میکنم که میتونیم معانی عفاف رو در واقع از بحث امروز به خوبی دریافت بکنیم که ما عفاف رو به معنای خودداری و پرهیز از رفتارهای ناپسند و غیر اخلاقی میدونیم که هم زمینه پوشش و رفتار اجتماعی زنانه و هم مردان و باعث میشه که نشانه ای از شخصیت و هویت فردی ما تلقی بشه. البته همونطور که کارشناسمون هم به خوبی اشاره کردن، در متون کهن ایرانی هم حتی نظیر شاهنامه فردوسی هم شاهد هستیم که جلوه های بی‌نظیری از زنان پاک دامن و عفیف ایرانی هویداست، که اشعاری رو داریم که منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده سرم آفتاب. این از اشعاری هستش که نشون میده که واژه‌ای که برای پوشش استفاده میشده در متون کهن ایرانی نشان دهنده اینه که فرهنگ ایرانی آینه تمام نمای حیا و عفاف هست. بریم ادامه بحث رو در چالش دوم دو شرکت کنندمون ردیابی کنیم. بفرمایید چالش دوم.
بله، من در ادامه صحبتم خواستم بگم اصلا مسئله اینجا دو قطبی وجود نداره. حتی بسیاری از ادیانی که ما میشناسیم فرهنگ عفاف توشون وجود داشته، یعنی اصلا یه چیز جدای از هم نیست. یعنی ما بگیم اسلام یه چیز، ایران یه چیز دیگه است، اصلا همچین دو قطبی ما نباید بسازیم. اگر هم کسی میسازه خیلی کار اشتباهی میکنه، چون جدا از هم نیست، اینها باید حتما در کنار هم باشه. چرا انقدر پذیرفته شد توی ایران اسلام؟ مردم خودشون پذیرفتن، چون این فرهنگ آمیخته با زندگی و فطرت اونها بودش.
بس بریم سراغ راه‌های اشاعه.
حالا راه‌های اشاعه، من موافق هستم که ما راه‌های اشاعه‌مون در بعضی موارد خوب نبوده. یه سری افراد مسئولیت داشتن، مثل مسئولین ما، مثل مردم ما، مثل روحانیت ما. سه دسته افراد بودن که بعد کار می‌کردن، خوب کار نکردن. مسئولین ما بودجه می‌گرفتن برای این کار که کار فرهنگی بکنن، تو مدارس، تو دانشگاه، توی ادارات، توی خیلی جای دیگه. صدا و سیما شنو که ما همینجا هستیم، یکی از جاهاش صدا و سیماست. بعد تو این زمینه کار فرهنگی جذاب بشه. حضرت آقام چند بار در این مورد صحبت کردن، چرا کار جذاب، چرا فیلم خوب ساخته نمیشه، چرا کتاب مناسب برای بچه‌های کوچیک ما نوشته نشده. خب بله، اینا واقعا نشده، ولی خب یه کارهای خوبی هم داره انجام میشه. ما باید کار تبیینی انجام بدیم، باید با مردم صحبت بکنیم.
خب این در حد صحبت شما فرمودید، در عمل که میبینیم مسئولای ما قانون را آوردن که مثل همین اجباری کردن قانونی که بود، گشتای ارشادی که آوردن، همه اینها در عمل میبینیم که به اصطلاح باعث ایجاد تنش توی جوانهای ما شد و جوانهای ما رو به سمت لج و لجبازی سوق داد، رفتارهای نابهنجار رو تو جامعه پررنگ تر کردش. روش های ناصحیحی که در جامعه داشتیم مثل همین اجباری کردن قانون حجاب و عفاف و ایجاد بردن گشت های ارشادی توی سطح شهر، همه اینها باعث شده بود که به اصطلاح یه نوعی تناقض ایجاد بشه و دو قطبی سازی تو جامعه به وجود بیاد. اینو قبول دارم به نوعی که پذیرش اسلام در ایران ما رو پخته تر و کامل تر کرد، ما رو به سمت به اصطلاح پخته تر شدن سوق داد، ولی اون بستر اشاعه عفاف هنوز جا داره که روش کار بشه، با گفتمان، با آموزش‌های صحیح و اینکه جوان‌ها رو قانع کنیم، با منطق قانع کنیم، نه اینکه بیایم یه قانونی رو بذاریم اجبار کنیم. حالا باید بریم سراغ اینکه نوع تربیت، انتقال فرهنگ رو تغییر بدیم. تمام این کارها رو باید انجام بدیم، مخصوصا تو قسمت تا آموزش و پرورشمون، مخصوصا توی صدا و سیمامون، تبلیغات.
من درک میکنم چی میگین. به اجرای قانون شما چالش دارید، این حرف شما درسته. ببینید، یه موقع داریم در مورد خود قانون صحبت میکنیم، یه موقع داریم در روش اجرای قانون. ببینید، قانون پوشش همه جای دنیا وجود داره. این که ما بگیم قانون مثلا حجاب اجباری، چون ببینید کلمه اجبار برای هر قانونی میتونه گذاشته بشه، حتی برای کمربند، کمربند که تو ماشین میبندیم، حتی برای چراغ قرمز شما میتونید بگین که قانون کمربند اجباری. این واژه اجبار رو دشمن ما به خاطر که بار منفی بهش بده به این اضافه کرده. و تو حالا اصطلاحا هم گفته میشه، واقعا آدم با اجبار مشکل داره. یعنی اصلا من نمیتونم بهش بگم مثلا شما الان ماشین فکر کن، میگه من نمیخوام به ماشین فکر کنم، یعنی اصلا من نمیتونم اجبار کنم.
به نظرتون مقوله فرهنگ؟
من میخوام بگم شما متوجهم، شما میخواین بگین که اجرای قانون درست نبوده. بله، ما باید تو روش‌های اجرای قانونمون تجدید نظر بکنیم روش، و حتما هم قبل از اجرای قانون کار فرهنگی بکنیم.
درسته، اما ببینید وقتی که کلمه قانون میاد جوان ما جبهه میگیره، چه بخوای چه نخوای.
خب همه جای
اینجا بحث کمربند ایمنی نیستش، اینجا بحث اینه که ما یه هنجاری رو تبدیل کردیم به یه ناهنجار. عفاف و پوشش لطفاً. توی جوانان ایرانی ما وجود داشته، اگه ما یه فیدبک بزنیم به گذشتمون، جوانهای ما عفاف داشتن توی پوشششون. ببینید توی هنر ایرانی، توی مینیاتورا اگه ببینید، یک بانوی ایرانی را ترسیم کردن با حجاب و پوشش ترسیم کردن،
اما پوشیدش هم هستو.
نه، اکثرا پوشش دارن. شما اگر برید ببینید توی هنرهای مخصوصا مینیاتور، یک بانو رو با اون ظرافت خاص کشیدن بدون اینکه بی حیایی رو جلوه بدن، یعنی اون عفاف و پوشش در بطن ایرانی بودن ما وجود داشته.
سپاسگزارم. میریم سراغ تبیین چالش دومی که امروز در مناظره شنیدیم.
در واقع نسل جدید به این نتیجه میرسیم که به جای دستور و اجبار باید به یک انتخاب آگاهانه برسه، از استایل با وقار و زیبایی و وجهه اجتماعی. تغییراتی که فرضاً ما در پوشش سنتی چادر در حال جوامع الان میبینیم، اکسسوری هایی که به چادر اضافه شده، دیزاین هایی که برای جلوه بهتر چادر میبینیم، منشأ این هستش که ما حتی سنت های گذشته و پارچه های سبکتری که برای چادر تبیین شده، در واقع میتونه برای نسل جوان و پوشش جوان جذابتر و متناسب با سبک زندگی جوانا باشه. عفاف نباید یک قانون خوش، بلکه یک استایل با هویت و انتخاب آگاهانه باید باشه برای نسل جوان ما. وقتی که جوان ما احساس میکنه پوشش با وقار میتونه زیبا، کاربردی و نشان دهنده شخصیت بهتر اون شخص باشه، به طور طبیعی به سمت عفاف کشیده میشه و این حرکت به صورت خودکار داره اتفاق میفته. پس ما وظیفه تأثیرگذاری بر نسل جوان و جدید رو داریم که چطور پوشش اسلامی، پوشش ایرانی و هویت ایرانی رو به معنا ببخشیم و نیازهایی که نسل جوان باعث میشه که فرهنگ پوشش با الگوهای ملموس زیبا و متناسب با زندگی روزمره رو بهشون انتقال بدیم. در نهایت برای تأثیرگذاری بر نسل جدید نیاز داریم که پوشش و استایل ایرانی به شکل مدرن، جذاب و کاربردی ارائه بشه تا نسل جوان ما مشتاق بشه که در واقع پوشش ایرانی و هویت ایرانی رو به رخ بکشه.
سپاسگزارم. تا اینجای برنامه آموختیم که با توجه به غنای فرهنگی ایران باید از روش‌های هنری، ادبی و رسانه‌ای برای ترویج و نهادینه کردن عفاف استفاده بکنیم، چرا که در زمانی که حجمه‌های سنگین فرهنگی جامعه را نشانه گرفتن، حفظ عفاف و حفظ حجاب تکلیف همگانی است و همونطور که کارشناس تبیینیمون فرمودن، در این خصوص هر چقدر آگاهی و سواد رسانه‌ای اون رو افزایش بدیم، میتونیم در مقابل هجمه‌های فرهنگی مقاومتر و استوارتر باشیم. برای پاسداشت زبان فارسی باید اصلاح بکنم، به جای اکسسوری از زیورآلات، به جای دیزاین از طراحی و به جای استایل از مدل استفاده بکنید. سپاسگزاریم از اینکه تا اینجای برنامه رو همراهی کردید. بریم سراغ چالش سوم.
خب من یه نکته میخوام بگم ما برای هر کار فرهنگی یه مثلث سه‌ضلعی داریم: باور، انگیزه و رفتار. حالا توی چیزای اسلامی هم داریم، ما اعتقادات، اخلاق، مثلا احکام. در تایید صحبت‌های کارشناس عزیز و شما دوست عزیز میخوام بگم بله، ما اومدیم همیشه از قانون شروع کردیم. اشتباه ما اینه، ما شروعمون باید با انگیزه باشه، یعنی همونطور که گفتن استایلای خوب، مدل‌های قشنگ، یعنی ایجاد انگیزه، طرف انگیزه داشته باشه که بخواد از این پوشش به عنوان یک کار عفافی انتخابش کنه، چه برای آقایون چه برای خانم‌ها، و خب برای خانم‌ها بیشتر هست. بعد از انگیزه منو بگن آگاهی دادن و نهایتاً قانونه، چون یه عده هستن هر چقدر آگاهی بدی، هر چقدر بهشون انگیزه بدی میگه نمیخوام.
خب من بازم دارم تاکید می‌کنم، اجرا ما ضعیف بودیم، الگوسازی نداشتیم، اون ظرفیت‌های فرهنگی رو احیا نکردیم تو جامعه‌مون، ضعفایی هستش که واقعا وجود داره و ممتده و ادامه داره، این ضعف هنوز برداشته نشده. و اینکه ما سواد رسانه‌ایمون توی جوانانمون واقعا پایینه. یعنی جوان ما سواد رسانه‌ایش به نظر من صفر هم نه، منفی هستش، اصلا سواد رسانه‌ای ندارن. همچنین الگوهای سبک زندگی ایرانی اسلامی رو ما تو جامعهمون خیلی خیلی کمرنگ داریم میبینیم. یعنی جوان ما نه با ایرانی اصیل آشنایی داره نه با اسلام، و این ناآگاه بودنش اون رو سوق داده به سمت مدهایی که ناهنجار هستش، پوشش‌هایی که نامناسب هستش و از غرب و کشورهای دیگه داره تبعیت میکنه و میگیره.
بله دیگه، این ضعفی هست که وجود داره.
دوستانی که با شماره پیامکی 301035 برنامه حریم رو همراهی کردن ازشون بسیار سپاسگزاریم. به نمایندگی از همه دوستان دو تا از پرتکرارترین پیامک ها رو براتون میخونم. دوستی به نام آیسا از استان البرز برامون پیامک زدن و نوشتن به نظر من اشاعه فرهنگ عفاف وظیفه و تکلیف همگانیه برای داشتن جامعه امن و به دور از ناهنجاری. دوست دیگه ای به نام زهره از جنت آباد تهران برامون اینطوری نوشتن که من همیشه به عفاف و حیایی که از فرهنگ ایرانی به هم رسیده افتخار کرده و می کنم، ولی متاسفانه شاهد رفتارهای ناموزونی در افرادی هستیم که بسیار درباره حجاب پرمدعا هستند ولی هیچ نمادی از حیا و عفاف رو یدک نمی کشن، اما به خودشون اجازه می دن که نقد فردی انجام بدن. از نگاه اونا بی حجابیه ولی سرشار از حیاست. لطفاً برای ما روشن کن که کدام قشر از این دو نگاه برای بقای فرهنگ ایرانی که همواره نماد تمام نمای عفاف و حیاست نیاز هست. خانم شعبانی بزرگوار پاسخ شما چیه؟
از نگاهی که ما میخواییم در واقع پاسخ این دوست عزیزمونو بدیم، به این فکر میکنیم که پوشش در جامعه ایرانی همواره بازتابی از فرهنگ، هویت و ارزش‌های اجتماعی بوده. از زمانهای قدیم، از دوره هخامنشی، ساسانیان، صفویه و قاجار تا به الان اسلامی، وقار و هویت ایرانی در لباسهاش دیده می شده. حتی در دوران معاصر با تأثیر مد جهانی، نسل جدید همچنان به دنبال ترکیبی از مدرنیته و زیبایی و اصالت ایرانی هستش که امروز پوشش تنها لباس نباشه، بخشی از هویت شخصی و اجتماعی هستش که نسل جوان میتونه داشته باشه با خودش. در واقع نگاه هر دو عزیز محترم هستش. انشاءالله که بتونیم در نشست‌های مختلف آگاه سازی و مراتبی که براشون ایجاد میشه تا به اون هویت اصلی خودشون پی ببرن، این اتفاق براشون رقم بخوره.
دقایق پایانی برنامه رو با هم دیگه سپری میکنیم. از هر دو شرکت کننده بزرگوار خواهش میکنم که یک دقیقه نگاه پایانی خودشون رو، پیام پایانی خودشون رو در خصوص برنامه امروز برامون ارائه بدن. خانم شیرنگی عزیز،
به نظر من دیگه وقت اون رسیده که عفاف رو از قالب شعاری بیرون بیاریم و در قالب سبک زندگیمون بازآفرینی بکنیم. همونطوری که لباس سنتی ما نشانه وقار و اصالت ایرانیه، رفتار اجتماعیمون هم میتونه تابلوی زیبایی از فرهنگ ایرانیمون باشه. عفاف به معنای محرومیت نیست، بلکه یک نوع آزادی درونی هستش. آزادی از نگاه ابزاری، از قضاوت‌های سطحی و از وابستگی به تایید دیگران خارج بشه و بیایم دوباره با مرور تاریخ و ارزش‌های خودمون این مفهوم رو باز تعریف بکنیم و نشون بدیم که ایرانی بودن یعنی اصیل، محترم و متین بودن هستش.
سپاسگزارم. امیدوارم که زمان یک دقیقه ای رو رعایت بفرمایید. خانم اعظم نجفی بفرمایید.
من امیدوارم که انشالله بتونیم تو کشورمون یه پوشش هایی رو نهادینه بکنیم که هم عفیفترن، هم راحتترن و هم جذابترن. این خیلی مهمه اگه میخوایم جوون ایرانی ما به سمت عفاف روی بیاره، که البته ما اینو باید برای همه مردم اشاعش بدیم. واقعا نیاز به یه همچین طراحیایی و اجازه بدیم هنر خودشون رو نشون بدن تو این زمینه.
و جمع‌بندی پایانی برنامه رو از زبان کارشناس تبیینیمون میشنویم.
میتونیم جنبندی رو به این سو ببریم که پوشش بخشی از هویت و سبک زندگی خودمون تبدیل کنیم. عفاف امروز انتخابی است آگاهانه، انتخابی که با پوشش، هویت و احترام به خود و دیگران شکل میگیره. همینطور عفاف مودی است که وقار را به زیبایی و جذابیت پیوند میده.